شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا. سلام و وقت خیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. امروز جمعه 13 تیر ماه است و امیدوارم که روز جمعه آرومی رو تا اینجا سپری کرده باشید. همراه ما باشید در یک ساعت پیش رو تا شما رو مطلع بکنیم از وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که بازرسان این نهاد بین‌المللی از ایران خارج شدند. به گفته آژانس این گروه از بازرسان در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل و روزهای پس از آن در ایران بودند و پس از آن خارج شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در پیامی کوتاه در شبکه ایکس بر اهمیت حیاتی و فوری یافتن راه‌هایی برای از سرگیری نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته ایران تأکید کرده است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که بازرسان آژانس به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ایران خارج شدند. خروج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران پس از تصویب قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور ایران صورت می‌گیرد. از زمان حمله اسرائیل به ایران، مقام‌های سازمان انرژی اتمی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را قطع کردند و اجازه ورود بازرسان به تأسیسات بمباران شده را ندادند. وزیر امور خارجه عربستان با تأکید بر ضرورت گفتگوهای دیپلماتیک خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. فیصل بن فرهان در یک نشست مطبوعاتی در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف به حمایت روسیه از راه‌حل‌های دیپلماتیک در موضوع هسته‌ای ایران اشاره و اظهار امیدواری کرد که این نوع مداخله سیاسی روسیه ادامه پیدا کند. وزیر امور خارجه عربستان از وضعیت جاری بین ایران و اسرائیل عمیقا ابراز نگرانی کرد و گفت
يتعلق بالوضع الايراني الاسرائيلي هذا كان مقلقا لنا للغايه نرفض الحلول العسكريه.
ما راه حل های نظامی را رد می کنیم و همواره از حل و فصل تمامی درگیری ها صرف نظر از ماهیت آنها از طریق مذاکره حمایت می کنیم. نخستین اجلاس سران عربی و روسیه قرار است 23 مهر ماه در شهر سوچی در فدراسیون روسیه برگزار شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان خواستار حضور محمد بن سلمان ولیعهد و رئیس شورای وزیران عربستان در این اجلاس شد. وزیر امور خارجه سوریه میگوید دمشق آماده است تا با آمریکا برای احیای توافق قطع درگیری با اسرائیل همکاری کند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، اسعد الشیبانی در بیانیه‌ای پس از گفتگوی تلفنی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که سوریه به دنبال همکاری با آمریکا برای بازگشت به توافقنامه سال 1974 است. این توافق که پس از جنگ 1973 بین دمشق و تل‌آویو به دست آمد، یک منطقه حائل در بلندی‌های جولان را تحت نظارت سازمان ملل متحد ایجاد کرد تا نیروهای اسرائیلی و سوری از هم جدا باشند. سوریه و اسرائیل از سال 1948 از جنبه حقوقی در حالت جنگ به سر می‌برند. وزرای خارجه آمریکا و سوریه در جریان گفتگوی تلفنی خود طرح‌هایی برای ایجاد یک کمیته مشترک در مورد سلاح‌های شیمیایی را به بحث گذاشتند و در مورد حضور فزاینده ایران در سوریه ابراز نگرانی کردند. به گزارش سانا این تماس با ابراز علاقه واشنگتن به بازگشایی سفارت خود در دمشق و دعوت از شیبانی برای سفر به ایالات متحده به پایان رسید و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اکو به جمهوری آذربایجان رفته است با شماری از رهبران کشورهای عضو دیدار کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از جمله رهبران منطقه‌ای هستند که با مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو کردند.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
11 روز پس از برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل، تحرکات دیپلماتیک در واشنگتن، تهران، اروپا و کشورهای عرب منطقه برای اجتناب از جنگ دیگری و حرکت به سوی راه حل‌های دیپلماتیک جهت پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران افزایش یافته. رفت و آمد دیپلمات‌ها و مقامات کشورهای مختلف به واشنگتن تشدید شده و تهران هم دیپلماسی بین‌المللی و تماس‌های منطقه‌ای خود را افزایش داده است. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
تلاش‌های دیپلماتیک برای پایبند نگاه داشتن اسرائیل و ایران به آتش بس و سرگیری مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در روزهای اخیر تشدید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر گفت ایران می‌خواهد با آمریکا گفتگو کند و اگر لازم باشد او با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر گفت آمریکا نمیخواهد به ایران آسیب بزند و میخواهد کاری کند که ایران بار دیگر کشوری عادی شود. رئیس جمهور آمریکا تأیید کرد که استیو ویتکوف نماینده او در امور خاورمیانه در حال مذاکره با ایران است. روز گذشته وبسایت آکسیوس خبر داده بود که استیو ویتکوف قصد دارد هفته آینده با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در اسلو پایتخت نروژ برای ادامه مذاکرات ملاقات کند. ایران تاکنون دیدار با نماینده آمریکا در روزهای آینده را تایید نکرده است، در حالی که گزارش‌های متعددی از افزایش فشارهای دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای منتشر شده، همزمان سفرهای دیپلماتیک به واشنگتن هم افزایش یافته است. روز پنجشنبه وزیر دفاع عربستان در کاخ سفید با دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولت او درباره ایران و جنگ غزه رایزنی کرد و بلافاصله با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تماس گرفت. وزیر امور راهبردی دولت اسرائیل هم از هفته پیش وارد واشنگتن شده و مذاکرات فشرده‌ای را با مقامات ارشد ایالات متحده پیش می‌برد. قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ ملاقات کند. روز پنجشنبه دونالد ترامپ گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشت و جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران محورهای اصلی مذاکرات رهبران دو کشور بود. آقای ترامپ پس از این تماس تلفنی بدون اشاره به جزئیات به خبرنگاران گفت که پیشرفت چندانی در این دور از گفتگوها حاصل نشد. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای پایدار ماندن آتش بس و از سرگیری نوعی مذاکره و تعامل با آمریکا و اروپا ادامه می‌دهند. روز گذشته اسماعیل بقایی در گفتگویی با شبکه اسکای نیوز تایید کرد که تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا ادامه دارد و عباس عراقچی وزیر خارجه با قطر، عمان و کشورهای دیگر در تماس است و دیپلماسی هرگز به پایان نمی‌رسد.
I know there are contacts indirectly. My minister is talking to Oman, Qatar and others. So as I said, diplomacy never ends.
مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران هم به خبرنگار شبکه MBC در تهران گفته است که ایران آماده ادامه مذاکرات پیش از حمله اسرائیل بود، ولی حمله صورت گرفت و آمریکا باید توضیح دهد که چرا ایران را فریب داد.
How can the Americans explain this? We want them to explain as to why they misled us.
آقای تخت‌روانچی در بخش دیگری از این مصاحبه تایید کرد که پاسخ تلافی جویانه ایران به بمباران سایت‌های هسته‌ای از طرف آمریکا داده شده و تا زمانی که آمریکا اقدام تجاوزکارانه علیه ایران انجام ندهد، تا تهران دیگر پاسخی نخواهد داد.
We have already responded to that. And as long as there is no act of aggression being perpetrated by the United States against us, we will not respond again.
گرچه هنوز از سرگیری مذاکرات هسته‌ای تایید نشده، اما موضوع غنی‌سازی اورانیوم هنوز لاینحل مانده و واشنگتن و تهران بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. آمریکا خواهان توقف کامل غنی‌سازی در خاک ایران است و تهران می‌گوید بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT ایران حق دارد به غنی‌سازی در داخل کشور ادامه دهد. چالش دیگری هم که به مذاکرات آتی طرفین افسوده شده، ابلاغ قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که آمریکا و اروپا آن را به شدت محکوم کرده و خواهان همکاری کامل تهران با آژانس شده‌اند. این قانون گرچه برای اجرا به نهادهای زیربط جمهوری اسلامی ابلاغ شده، اما به گفته عباس عراقچی، شورای عالی امنیت ملی مسئولیت تصمیم‌گیری درباره نحوه و زمان اجرای آن را بر عهده دارد.
قانون مجلس تکلیف رو روشن کرده، نظر شورای عالی امنیت ملی رو ملاک قرار داده در تشخیص اینکه چگونه همکاری بشه با توجه به حالا تحولاتی که صورت میگیره.
آقای عراقچی روز پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که ایران همچنان به پیمان MPT و توافقنامه پادمان پایبند است.
خب جمشید زند گزارش میداد. در خبرها اشاره شد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خارج شدند. در گزارشی هم که شنیدید آمده بود که جمهوری اسلامی ایران همچنان به پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای MPT پایبند است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه X نوشته بود که مطابق با قانون جدید مجلس، همکاری با آژانس انرژی اتمی از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد، اون هم در حالی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 11 تیر قانونی رو ابلاغ کرد که دولت مکلف بلافاصله هر گونه همکاری با آژانس رو به حالت تعلیق در بیاره. موضع جمهوری اسلامی ایران چه هست در قبال برنامه هسته‌ای و چرا این چنین تضاد وجود داره، تضادهای متعدد در اظهار نظرها و مقامات جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ای؟ پیشتر گفتگویی داشتم با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر روابط بین الملل ساکن عمان و از او در این باره پرسیدم.
باید از اینجا شروع بکنیم که در جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه و غافلگیری در ابتدای حمله، اساساً سامانه مدیریتی دچار اختلال شده. مدیریت یکبارچی بر موضوعات مختلف کلان دیده نمیشه و حتی تعدد مراکز تصمیم گیری به وضوح دارن خودشون رو نشون میدن. به این ترتیب در هر یک از ارگان‌های رسمی کشور که جریان‌های مختلف حضور دارند، هر کدومشون به فراخور میزان سهمی که از بازی قدرت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دارن، کار خودشون رو پیش میبرن، منویات خودشون رو جلو میبرن. به ویژه عدم حضور رهبر جمهوری اسلامی در عرصه عمومی و علنی هم باعث شده که این نوع از تعدد در تصمیم گیری ها در واقع بیشتر بشه. حالا در مجلس از یک طرف نمایندگانی که عمدتاً جریان تندرو محسوب میشن تلاش میکنند در یک اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی رو مجبور کنن که از همکاری با آژانس سرباز بزنه، در دولت که بخشایی از جریان میانه رو هم داخلش هستن تلاش میکنن که درهای مذاکره رو نبندن، به خاطر اینکه با طبیعتا اونهایی که در دولت هستن با آثار شوم و وخیم وقوع هر گونه درگیری و جنگ بیشتر از اون جریان ایدئولوژیستی و جریان عقیدتی که در مجلس هستن آشنان و اینها نگران اینن که وضعیت بدتر بشه. برای همینه که در همین قانون تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس شاهد بندهایی هستیم که اونجا میبینیم عملا راه در رو گذاشتن، شورای عالی امنیت ملی رو واسط قرار دادن بابت اینکه تصمیم بگیره کی و چگونه و کجا با آژانس همکاری بکنن یا نکنن.
و از سوی دیگه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر لازم باشه با ایرانی‌ها دیدار میکنه. پیشتر هم از این گونه صحبت‌ها بر زبان آورده آقای ترامپ به دفعات. اما وبسایت آکسیوس هم اعلام کرده که به زودی و حتی شاید هفته آینده ایرانی ها با نماینده ویژه ایالات متحده آقای ویتکاف دیداری داشته باشند در رابطه با مسائل هسته‌ای. به نظرتون آیا این دیدار صورت خواهد گرفت با توجه به اتفاقاتی که افتاده و ایرانی ها پای میز مذاکره خواهند نشست؟
تقریبا دو هفته است که این موضوعات در حال پیگیری هست، به ویژه از سمت قطر و عمان پیگیری و تلاش زیادی داره انجام میشه که تهران و واشنگتن رو متقاعد کنند برای اسرگیری مجدد مذاکره ها. امریکایی ها و جمهوری اسلامی با کلیت قضیه موافقت کرده بودند، بر سر زمانش توافق نداشتند. جمهوری اسلامی طرح مسئله ای کرد مبنی بر این که ما میخوایم مطمئن بشیم در جریان مذاکره آتی حداقل مورد، یعنی اگر از به مذاکره سر گرفته بشه، مورد حمله مجدد قرار نخواهیم گرفت. همونطور که شنوندگان محترم هم میدونن، در دنیای سیاست از این تضمین ها که نمیشه داد، یعنی دفترخونه ای در دنیا وجود نداره که یک کشور به کشور دیگه سند محضری بده و وثیقه بده که تضمین بکنه. منتها وجود رایزنی هایی که به ویژه از سمت کشورهای منطقه مثل قطر و عمان داره انجام میشه، من فکر میکنم باعث شد که آقای ترامپ در اظهار نظر خودش یکی دو تا عبارت مهم رو مطرح بکنه. یکی این که ما به دنبال افزایش تنش و آسیب زدن به جمهوری اسلامی نیستیم. دو این که جمهوری اسلامی تهدید هسته‌ایش برطرف شده. سه این که آمادگی مذاکره وجود داره. در طرف مقابل بلافاصله معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتش که ما به دنبال گسترش درگیری با آمریکا بر سر مسائل جنگی نیستیم و آمادگی مذاکره رو داریم. یعنی به عبارت دیگه دو طرف دارن آماده میشن برای اینکه مذاکره ها دوباره شروع بشه. اما یک مانع جدی که در این میان وجود داره این هست که ممکنه که اسرائیل در پیش از مذاکره یا در زمان مذاکره مجددا اقدام به حمله نظامی بکنه. این احتمال کمتر از احتمال مذاکره نیست. بنابراین وضعیت وقوع مذاکره یا عدم مذاکره در شرایط 50-50 قرار میگیره و هر دو احتمال وجود داره. بنابراین تا اعلام موضع رسمی از سمت تهران، ما نمیتونیم از سرگیری مذاکره ها رو به ویژه برای هفته آینده، آنچنان که آکسیوز اعلام کرده، در اسلو قطعی بدونیم.
اونگونه که شما اشاره کردین، یک مانع میتونه حمله مجدد اسرائیل باشه در شرایطی که دو طرف میخوان برای مذاکره آماده بشن و همون اتفاقی که قبل از جنگ 12 روزه افتاد به نوعی دوباره تکرار بشه. اما بحران تصمیم گیری چقدر میتونه مانع باشه از سوی جمهوری اسلامی برای اینکه دو طرف پای میز مذاکره بنشینن، اون هم با توجه به اتفاقاتی که در 12 روز جنگ افتاد؟
مهمترین مسئله در سامانه تصمیم گیری و مدیریتی جمهوری اسلامی در حال حاضر پیرامون مذاکره ها این هست که آیا امریکایی ها اون مواضعی رو که قبل از جنگ 12 روزه در مذاکره ها مطرح می کردن رو همچنان ادامه میدن، همچنان بر سر اون مواضع قرار می گیرن، یا میخوان مواضع جدید و خواسته های جدید مطرح بکنن؟ پیش از آغاز جنگ امریکایی ها اونطور که از گزارش ها در رسانه ها برمی اومد از کنسرسیوم منطقه‌ای برغنی‌سازی استقبال کرده بودند، به شرط اینکه جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده 60% و حتی 20% خودش رو از کشور خارج بکنه. اما وقوع جنگ شرایط رو تغییر میده و تغییر شرایط باعث میشه که جمهوری اسلامی برآورد دقیقی از مواضع و خواسته های ایالات متحده در دور آتی مذاکره ها نداشته باشه. این باعث میشه که نتونه تصمیم گیری بکنه، به دلیل اینکه نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی اقدام نمیکنه. اساسا جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نمی کرد که تحریم ها رفع بشه و منافع ملی تامین بشه. مبنای مذاکره تداوم غنی سازی بود، استمرار غنی سازی بود، یعنی مسئله بقا مهمترین موضوع بود. الان چون جمهوری اسلامی برآورد دقیقی از وضعیت امریکا یا برای مذاکرات آتی ندارند، اون نظام تصمیم گیری یا سامانه مدیریتی دچار آشفتگی میشه و نمیدونه چه شکلی بایستی مذاکره ها رو از سمت خودش مدیریت بکنه. در نتیجه تا جایی که ممکنه سعی میکنه تعلل به خرج بده، زمان بخره تا بیشتر اطلاعات به دست بیاره، تحلیل بهتری انجام بده و بعد پای در مسیر مذاکره بگذاره.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن عمان. اما گسترش توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل موسوم به توافقنامه‌های ابراهیم یکی از محورهای گفتگوهای روز پنجشنبه روز گذشته مقام‌های آمریکایی و عربستانی بود. این در حالیه که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از پیوستن عربستان سعودی و سوریه هم به این توافقنامه‌ها منتشر شده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 12 تیر به آمریکا رفت و با مقام‌های این کشور از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌ها از جمله شبکه فاکس نیوز گزارش دادند که کاهش تنش میان ایران و اسرائیل، بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن و پایان جنگ غزه از جمله محورهای گفتگوهای وزیر دفاع عربستان با مقام‌های ارشد آمریکایی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که گسترش توافقنامه‌های ابراهیم دیگر محور گفتگوها بود، یعنی توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل.
یکی از مسائلی که درباره اون صحبت کردیم توافقنامه‌های ابراهیم. الان بعد از اینکه تهدید اتمی ایران رو به شکل کامل یا دست کم برای مدت زمان بسیار طولانی از بین بردیم، معتقدم که بسیاری به توافقنامه‌های ابراهیم خواهند پیوست. در حال حاضر 4 کشور بزرگ داریم که به این توافقنامه ها پیوستند. معتقدم شمار کسانی که خواهند پیوست زیاد است.
اشاره آقای ترامپ به حمله روز اول تیر ماه آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فرد و نتنز و اصفهان است. سال 2020 میلادی با میانجیگری آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، شماری از کشورهای عربی و اسلامی و در رأس آنها امارات و بحرین توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل برقرار کردند. توافقنامه‌هایی که ابراهیم نام گرفت. این توافقنامه‌ها خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت. از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را خیانت توصیف کرد.
این خیانتی که متأسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. این کاری که اماراتی ها کردند، این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشاءالله این حالت.
همان هنگام گزارش هایی از تلاش های ایالات متحده برای پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه های ابراهیم منتشر شد. عربستان سعودی اما شرط هایی دارد که مهمترین آن دستیابی به راه حلی برای برپایی کشور مستقل فلسطینی است، آن گونه که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی بر آن تاکید کرد.
I would say certainly normalization with the kingdom of Saudi Arabia is not just a risk, it is off the table until we have a resolution to Palestinian state.
پس از تحولات منطقه طی حدود یک سال اخیر، از جمله تلفات بزرگی که حزب الله گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در لبنان متحمل شد، سقوط نظام متحد جمهوری اسلامی به ریاست بشار اسد در سوریه و در نهایت جنگ 12 روزه اخیر ایران و اسرائیل، بار دیگر مسئله گسترش توافقنامه‌های ابراهیم مطرح شده است. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل 9 تیر در کنفرانس خبری مشترک با بیاتیمیلر ریزنگر وزیر امور اروپا و بین‌الملل اتریش گفت اسرائیل از پیوستن سوریه و عربستان سعودی به توافقنامه‌های صلح در خاورمیانه استقبال می‌کند.
We will welcome Syria as I said to the peace and normalization circle in the Middle East as much as we will welcome the Saudis to join.
ماه گذشته دونالد ترامپ در سفر به عربستان سعودی با احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار و او را به عادی سازی روابط با اسرائیل تشویق کرد. همان هنگام آقای ترامپ اعلام کرد که آمریکا تحریم های سوریه را که اکنون گروه هایی با گرایش های اسلامگرا آن را رهبری می کند لغو می کند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که اسرائیل و حاکمان جدید سوریه در تماس مستقیم هستند و جلساتی مشترک با هدف کاستن از تنش‌ها در منطقه مرزی برگزار کردند. یکی از چالش‌ها در روابط سوریه و اسرائیل بلندی‌های جولان است. اسرائیل سال 1981 میلادی انضمام بلندی‌های جولان به خاک خود را اعلام کرد و ایالات متحده آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ این اقدام اسرائیل را به رسمیت شناخت. این منطقه در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی به اشغال اسرائیل درآمده بود. اکنون گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل میگوید در هر گونه توافق صلح احتمالی با سوریه، جولان بخشی از اسرائیل باقی خواهد ماند.
Israel applied its law to the Golan Heights over 40 years ago, in any peace agreement, the Golan will remain part of the state of Israel.
هنوز مقام‌های سوریه در این باره اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.
ایلیا جزائری گزارش می‌دهد در رابطه با گسترش توافق‌نامه‌های عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل. اما وزارت دفاع اسرائیل آمار رسمی منتشر کرده از برخی جزئیات نظامی و اصابت‌ها در جنگ 12 روزه با ایران، اینکه موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی یا پهپادهای ارسال شده تا چند روز خسارت وارد کردند. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، و از او در این باره پرسیدم.
مقامات ارشد وزارت دفاع اسرائیل اومدن هم در یک کنفرانس خبری و هم همزمان با اون در بیانیه‌های مشروع و تفصیلی گفتن که روی هم رفته جمهوری اسلامی ایران تونسته بود که از آسمان مرکز و جنوب غرب و غرب ایران 550 فروند موشک بالستیک رو بلند بکنه، اما 86% از اونها توسط چند سامانه دفاع هوایی پیکان فلاخون داوید که اسرائیلی هستند و دو سامانه آمریکایی تاد و ایجیس رهگیری شدند. البته درسته که 14% از موشک‌ها رهگیری نشده بر اساس این گزارش مشروع، بلکه تنها 31 فروندشون، یعنی که حدود 5.6% در واقع به خاک اسرائیل اصابت کرده. مقامات ارشد گفتن که در واقع دو موشک بیشترین خسارات رو وارد کرد، که یکیش به مؤسسه علوم وایتسمن در شهر رخوت بود و دیگری هم به پالایشگاه مجموعه نفتی بزن در بندر حیفا، که اونجا البته 3 نفر کشته شدن. یه چند روزی کار پالایشگاه رو مختل کرده بود. این مقامات ارشدی که اومدن از جمله توضیح دادن، یکیش آقای مشه فتل بود که رئیس سازمان دفاع موشکی اسرائیل هست، توضیحات خیلی زیادی داد، ولی آقای فتل گفت مهمترین نکته برای ما این بود این نوع هماهنگی و همکاری کامل تمامی تشکیلات دفاعی، امنیتی، نظامی و هوایی در این عملیات در ایران و همراه با اون این همکاری 100% با سیستم‌های آمریکایی. همونطوری هم که دیدیم جنرال کوریلا فرمانده سنتکام در روزهای اخیر در اسرائیل بود.
و شما هم اشاره کردین که یکی از موشک‌ها به مؤسسه علمی وایتسمن برخورد کرده بود و موجب از بین رفتن چندین آزمایشگاه و ساختمان‌های متعدد شده بود. جمهوری اسلامی هم مانور زیادی میداد روی هدف قرار دادن این آزمایشگاه. چه خساراتی به بار آورده و چه اهمیتی برخوردار بوده این
موشکی که ایران در سومین روز از این جنگ شلیک کرد به مؤسسه علوم وایتسمن، که یکی از مهمترین دانشگاه‌های علمی اسرائیل هست و در واقع جواهر علم اسرائیل شناخته میشه و چندین دانشمندش هم در همین دهه‌های اخیر جزو برندگان نوبل بودن، از جمله در زمینه رشته شیمی. این سومین روز حمله بود که این مؤسسه با ویرانی بسیار زیادی روبرو شد. همون چند روز بعد خبرگزاری اسوسییتد پرس یک گزارش خیلی مشهوری داشت و نوشته بود که وقتی که اسرائیل بارها دانشمندان هسته ایران رو هدف تعقیب خودش قرار داده، ایران هم الان خواسته که تلافی بکنه و این هدف گیری به مؤسسه علوم وایتسمن کاملا آمدانه بوده و خود الان محققان اسرائیلی هم به این امر واقف هستند. روز چهارشنبه در کنست یک کمیته مالی اونجا تشکیل جلسه داده بود که تمام رؤسا و دانشمندان ارشد هم مؤسسه علوم وایتسمن و هم دانشگاه بن گوریون که اونجا هم آزمایشگاهاش در بیمارستان سوروکا هدف حمله قرار گرفته بود و با ویرانی زیادی روبرو شده، اومدن توضیحات بسیار زیادی رو دادن. هارتس یک گزارش مشروع در این زمینه داده، میگه که نه تنها این دو مرکز علمی مهم تقریبا نابود و ویران شدن و آیندهشون به خاطر این بودجه مالی زیادی که میطلبه الان فعلا در تردید قرار گرفته، بلکه نمونه های بی‌نظیری از نمونه های علمی بالینی، بیولوژیک، آناتومی که همه اینها دانشمندانشون در طول دهه‌ها اینا رو گردآوری کرده بودن کاملا نابود شده و این دانشمندان اومدن توضیحات زیادی رو در این زمینه به کمیته مالی دادن و میگفتن که الان دولت باید خودش اقدام بکنه که هرچه زودتر این نهادها برپا بشن.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و توضیح میداد در رابطه با آمار رسمی که این کشور پیرامون برخی از خساراتی که دیده شده توسط موشک‌ها و پهپادهای ارسال شده در جنگ 12 روزه از سوی جمهوری اسلامی. بشنوید خلاصه برخی خبرها را از همکارم مهرداد میرزامادی.
رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت که با دونالد ترامپ گفتگویی بسیار مهم و مثمر ثمر در مورد تقویت پدافند هوایی کشورش داشته است. ولادیمیر زلنسکی گفت ما با آمریکا کارهای زیادی انجام دادیم و از تمام تلاش‌ها برای توقف کشتارها و بازگرداندن صلح عادلانه، پایدار و شرافتمندانه حمایت می‌کنیم. این گفتگو ساعتی پس از آن صورت گرفت که روسیه حملات گسترده‌ای را در طول نیمه شب پنجشنبه و بامداد جمعه علیه کیف پایتخت به مورد اجرا گذاشت. حملات روسیه مدت کوتاهی پس از مکالمه تلفنی پوتین با دونالد ترامپ صورت گرفت. سایت خبری آکسیوس گزارش می‌دهد که دونالد ترامپ در این مکالمه تلفنی گفته است که پس از حمله روسیه به کیف مایل است با سیستم دفاعی هوایی به اوکراین کمک کند. منابع اوکراینی گفتند که این تماس حدود 40 دقیقه به طول انجامید که به گفته آکسیوس ترامپ به زلنسکی گفته است که مسئله توقف ارسال تسلیحات ایالات متحده به اوکراین را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که بازرسان این نهاد بین‌المللی از ایران خارج شدند. به گفته آژانس این گروه از بازرسان در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل و روس‌های پس از آن در ایران بودند و پس از آن خارج شدند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که بازرسان آژانس به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ایران خارج شدند. وزیر امور خارجه عربستان با تأکید بر ضرورت گفتگوهای دیپلماتیک خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. فیصل بن فرهان در یک نشست مطبوعاتی در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف به حمایت روسیه از راه‌حل‌های دیپلماتیک در موضوع هسته‌ای ایران اشاره و اظهار امیدواری کرد که این نوع مداخله سیاسی مسکو ادامه پیدا کند. دونالد ترامپ گفته است که ایران مایل است با آمریکا صحبت کند و او اگر لازم باشد با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه به وقت ایران در مسیر حرکت به ایالت آیووا به خبرنگاران گفت ایران می‌خواهد صحبت کند و فکر می‌کنم آنها علاقه دارند با من صحبت کنند و وقتش رسیده که این کار انجام شود. و وزیر امور خارجه سوریه می‌گوید دمشق آماده است تا با ایالات متحده برای احیای توافقنامه قطع درگیری با اسرائیل همکاری کند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، اسعد شیبانی در بیانیه پس از گفتگوی تلفنی با مارکو روبیو گفت که سوریه به دنبال همکاری با آمریکاست.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید خلاصه برخی از خبرهای مرتبط با ایران و جهان رو.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بیش از 1300 کنشگر، روزنامه‌نگار، سینماگر و شهروند ایرانی در نامه‌ای خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف فوری برخوردهای غیر انسانی با افغانستانی‌ها در ایران شدند. این گروه همچنین از شهروندان ایرانی خواستند به این برخوردها واکنش نشان دهند تا سکوت آنان به همدستی و خواست عمومی برای برخورد با افغانستانی‌ها تعبیر نشود. شیوا نظر آهاری، فعال مدنی ساکن اسلوونی، یکی از امضا کنندگان این نامه است که در گفتگویی با رادیو فردا درباره جزئیات این نامه و آنچه که این روزها در ایران بر مهاجران افغان می‌گذرد توضیح می‌دهد.
این صدا باید زودتر از اینها بلند می شد از طرف جامعه مدنی ایران، از همون زمانی که این کمپین افغانستانی ستیزی و این کمپین های نژاد پرستانه خیلی صداش بلند شد در یکی دو سال گذشته. شاید واقعا همون موقع باید صدایی هم از جامعه مدنی ایران برخلاف این کمپین ها بلند می شد. شاید الان یه مقدار دیره، ولی خب کمترین کاره. در واقع خواسته فکر می کنم جامعه مدنی ایران و کسانی که نسبت به این روند غیر انسانی و غیر قانونی اعتراض دارن اینه که اولا به این روش های غیر انسانی پایداده بشه، سازوکاری اندیشیده بشه برای اینکه شهروندان افغانستان و کسانی که مهاجرت کردن از جنگ، از ناامنی، از فقر فرار کردن و به ایران اومدن شرایطی فراهم بشه تا بتونن به صورت قانونی مثل یک شهروند در ایران زندگی کنن و از حقوق معمولی و قانونی شهروندی در ایران برخوردار بشن. این فکر میکنم کمترین حقیه که این افراد دارند و یکی از خواسته های این بیانیه هم هست.
خانم نظرهاری اشاره کردید به اون کمپین افغان ستیزی در ایران تا رسیدیم به جنگ 12 روزه که با حمله اسرائیل به ایران شروع شد. فکر میکنید چرا الان داره این برخورد با مهاجران افغان به این صورت میگیره؟
من فکر میکنم واقعا این چیزی که در 2 سال گذشته اتفاق افتاد رو به صورت مشخص اگر اسمش رو کمپین بذاریم یا کارزار خیلی گسترده و مشکوکی که راه افتاد و به نظر میومد که در واقع حکومت هم داره درش میدمه علیه افغانستانی ها و اونها رو مسئول همه مسائل در کشور معرفی کردن، همه مشکلات کشور معرفی کردن، این خیلی صداش بلند بود. اما در این حال گذشته از این هم خب به هر حال یک روند افغانستانی ستیزی همیشه در ایران وجود داشته، این رو باید اشاره کنیم. اما اینکه چرا الان انقدر شدت گرفته بعد از اینکه این جنگ تموم شد و روند اخراج انقدر شدت گرفته و این روش‌های غیر انسانی چرا انقدر شدت گرفته، خب من فکر می‌کنم این کمپین یا این کارزار همه جوره شرایط جامعه رو آماده کرد، از خان عمومی رو آماده کرد با معرفی کردن افغانستانی‌ها به عنوان کسانی که مسئول و عامل تمام مشکلات کشور هستن، عامل بیکاری هستن، عامل مسائل اقتصادی هستن و الان هم مسئول لو دادن اطلاعات به ارتش اسرائیل هستن، جاسوس اسرائیل بودن، یعنی همه چیز رو به گردن اونها انداختن. یک جورایی از خانه جامعه آماده شده بود و الان این قضیه شدت گرفت. یک جورایی آدرس غلط دادن دیگه، یعنی حکومت برای اینکه شونه خالی کنه از مسئولیت‌هاش و پاسخگویی به مردم برای مطالبات درستری که وجود داره، مسئله اقتصادی، مسئله فساد، نابرابری، تبعیض، برای اینکه کسی متوجه اونا نشه و مطالبه عمومی به سمت اونا نره، آدرس‌های غلطی داده میشه، کارزارهای گسترده شکل میگیره، از طرف حکومت تایید میشه و مورد حمایت قرار میگیره تا اینکه فشار عمومی جای دیگه‌ای، جای اشتباهی در واقع گذاشته بشه.
در این میان نقش جامعه مدنی ایران رو با وجود اینکه خب با سرکوب ها با زندان ها ضعیف شده، چه تأثیری داره این نامه یا نقشی که جامعه مدنی در این زمینه به عهده میگیره؟
به هر حال نه در ایران، در همه جا، در همه جای جهان، در همه کشورها، هر جایی که صدای نژاد پرستی بلند میشه، اون جامعه مدنی نقشش خیلی مهمه و اون جامعه مدنیه که اجازه نمیده این صداها بلند بشه و این صداها رو خاموش میکنه با کمپین و کارزارهایی که را میندازه. جامعه مدنی ایران هم در حال حاضر به نظر من مسئولیت بسیار سنگینی متوجهشه و خیلی هم زودتر واقعا باید واکنش نشون میداد. شاید انقدر درگیر مسائل مختلفیه جامعه مدنی در ایران، همونطور هم که گفتید بسیار ضعیف شده، یک بدنه نحیفی ازش باقی مونده و باید با مسائل خیلی خیلی مختلفی سر و کله بزنه، در مقابلش موضع بگیره و بهش رسیدگی کنه و به خاطر همین شاید یک مقدار دیر در مقابل این موج نژاد پرستانه افغانستانی ستیزی داره صداش رو بلند میکنه. اما من فکر میکنم که واقعا وظیفه ماست، وظیفه تک تک ماه که اگر هم قدرتی نداریم و قدرت تاثیرگذاریمون واقعا کمه در مقابل این کارزار گسترده‌ای که راه افتاده، اما حداقل صداهامون رو بلند کنیم و نشون بدیم که همه جامعه ایران و همه مردم ایران هم اینطور نیست که با این کارزار نژاد پرستانه و این گفتمان نژاد پرستانه همراه باشند و جامعه مدنی ایران مخالفه. جامعه مدنی ایران صداش رو بلند میکنه علیه این نژاد پرستی، هر چه که از دستش بر بیاد انجام میده برای اینکه مقابله کنه با این موج.
قوانینی که در مجلس ایران هم تصویب شده قانون تحت عنوان قانون ساماندهی اتباع بسیار سختگیرانه است و بر علیه مهاجران افغان معمولا به کار گرفته میشه، ولی همین الان علارغم وجود اون قانون دارن مسببه دیگری رو برای سختگیری بیشتر در مجلس بررسی میکنن. فهم کنید در نهایت چه اتفاقی داره میفته، این اقدامات صورت میگیره و ما شاهد چه چیزی خواهیم بود؟
خب ایران همیشه یکی از سخت‌ترین قوانین رو در واقع مرتبط با مهاجرت و اتباع رو داشته و این هم چیز جدیدی نیست، یعنی مسئله مربوط به امروز نیست. شما می‌بینید آدمایی هستن که چند نسل اصلا در ایران دنیا اومدن، 30 سال دارن در ایران زندگی میکنن، هنوز از کوچکترین حقوق قانونی برخوردار نیستن، نه کارت شناسایی دارن، نه شناسنامه دارن، نه کارت بانکی دارن، نمیدونم سیم کارتاشون مرتب قطع میشه. یعنی مسئله خیلی پیشینه داره، مسئله این موج علیه مهاجران افغانستانی تاریخیه و جدید نیست، حالا الان خیلی شدت گرفته. برای اینکه توجه مردم و توجه اذهان عمومی از مسائل اصلی که نام بردم، مسائل بسیار مهمی الان تو ایران وجود داره که واقعا میتونه محل شکل‌گیری کارزارهای گسترده بشه و مطالبه عمومی بره به جهت اونها، مسئله مهاجرین افغانستان واقعا در هیچ جای این مشکلات امروز ایران قرار نداره. اما این که یه همچین اتفاقی میفته و در حالی که کشور مسائل بسیار بزرگتری داره، چنین قواباتی در مجلس اتفاق میفته و تصویب میشه و مورد رأی قرار میگیره و به جای اینکه زندگی رو براشون بهتر کنه، ساز و کارهایی اندیشیده بشه که بتونن به صورت قانونی مثل یک شهروند زندگی کنن و از حقوق قانونی برخوردار باشن، شرایطو سخت تر میکنه. این به نظر من واقعا فقط برای اینه که ذهن جامعه از مسائل مهمتر منحرف بشه و مطالبه عمومی به اون سمت درستش نره و در واقع به جای اشتباهی بره.
شیوا نظر آهاری بود، فعال مدنی ساکن اسلوونی. اما جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بر ورزش در ایران، به خصوص فوتبال هم که علاقمندان بیشتری داره، تأثیرات بسزایی گذاشته. به عنوان نمونه، رئیس فدراسیون فوتبال شیلی به تازگی اعلام کرده که تیم ملی فوتبال این کشور از دیدار دوستانه که قرار بود در مهر ماه برگزار شود با تیم ملی فوتبال ایران صرف نظر کرده، اون هم به خاطر شرایط پس از جنگ ایران و اسرائیل. در باشگاه‌ها رقابت‌های فوتبال باشگاهی هم تأثیرات این جنگ 12 روزه و ناامنی در ایران رو شاهد هستیم. تعدادی از مربیان و بازیکنان خارجی ایران رو ترک کردن، قراردادهای خودشون رو فسخ کردن و به کشورهاشون بازگشتند. پیشتر گفتگویی داشتم با پیام یونسیپور، تحلیلگر ورزشی ساکن وین، و از او درباره شرایط ورزش به خصوص فوتبال ایران پس از این جنگ پرسیدم.
همونطور که هنوز در بخش‌های مختلف جامعه ایران، مانند اقتصاد، مانند فرهنگ، مانند سیاست، هنوز مشخص نیست که کشور ایران و مردم ایران چقدر واقعا از این جنگ 12 روزه ضربه خوردن، به همون میزان هم هنوز نمیشه به صورت دقیق گفتش که در حقیقت ورزش ایران و فوتبال ایران چقدر متضرر شده. اما اون چیزهایی که داریم در ظاهر لااقل روی صفحه میبینیم این هستش که مربیان خارجی قراردادهای خودشون رو لغو کردن، بازیکنان خارجی حاضر نیستن فعلا به ایران برگردن و دارن حتی رایزنی میکنن برای اینکه قراردادشون رو فسخ بکنن. از اون طرف هم خبر میرسه که رئیس فدراسیون فوتبال شیلی در یک مصاحبه در حقیقت رادیویی اعلام کرده که بازی با تیم ملی فوتبال ایران فسخ میشه و اون عبارتی که در حقیقت به کار برده به خاطر جنگ ایران و اسرائیل ما سعی میکنیم از آن دوری بکنیم، فکر میکنم که یک مقدار میزان نگرانی و ترس رو نشون میده. این نکته اینجا خیلی مهمه که بدونیم این بازی قرار نبود در شهرهای ایران و در ورزشگاه ایران برگزار بشه. مبنا این بود که یا بازی در یک کشور اروپایی ثالث مانند اتریش یا مثلا آلمان یا کرواسی برگزار بشه یا در کشور شیلی. وقتی که تیم‌های ملی و فدراسیون‌های دیگه حتی حاضر نمیشن که با تیم ملی فوتبال ایران، به خاطر اینکه خود رئیس فدراسیونش هم گفته که نگرانی از اتفاقات جانبی که در یا خارج از ورزشگاه ممکنه بیفته با تیم ملی فوتبال ایران دیدار بکنن، وقت میشه فهمید که این تیم و البته سایر تیم‌های ورزشی و ورزشکاران ایران چه راه سختی در ماه‌های آینده پیش رو خواهند داشت.
به لیگ فوتبال ایران هم اشاره کردید آقای یونسیپور، اینکه برخی مربیان، حالا شاخص‌ترینش اسماعیل کارتال بود مربی تیم پرسپولیس و برخی دیگر از بازیکنان به دنبال لغو قراردادهاشون و بازگشت به کشورهاشون و پیوستن به تیم‌های غیر ایرانی هستند. لیگ فوتبال ایران چه سرنوشتی خواهد داشت در فصل جدید با توجه به اوضاعی که شاهدش هستیم؟
یه چیزی که خیلی واقعا ناامید کننده است، نگران کننده است، اینه که تا زمانی که این جنگ 12 روزه ادامه داشت، یعنی از روز سوم چهارمش که وزیر ورزش و جوان آقای احمد دنیامالی اعلام کرد که همه لیگ‌ها باید برگزار بشن، آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفتن که ما بلافاصله سوپر لیگ رو برگزار می‌کنیم، سوپر جام رو برگزار می‌کنیم و گفتن که لیگ در موعد یا حتی زودتر برگزار خواهد شد، این مباحث وجود داشت. اونم به خاطر اینکه به هر حال ورزشگاه‌ها توش مسابقات ورزشی برگزار بشه، به زعم بسیاری از کارشناسان در حقیقت یک سپر انسانی وجود بیاد. از بعد از اون دیگه هیچ خبری الان نمی‌شنویم که آقا این مسابقات دقیقاً برنامه‌اش چیه، چه زمانی برگزار میشه. چیزی که مسلمه اینه که به هر حال همونطور که خودتون هم گفتین، سرمربی سپاهان، سرمربی پرسپولیس، بازیکنان خارجی الان در حال فسخ کردن قراردادشون هستن. فسخ قرارداد هم قانونیه، یعنی بر اساس بند 12 قانون تعیین وضعیت بازیکنان که از سوی فیفا به تصویب رسید در سال 2021 پس از حمله روسیه به اوکراین، این قانون تکمیل شد. اینو میگه که در صورت بروز جنگ بازیکنان و مربیان خارجی بدون اینکه نیازی به اقدام داشته باشن قراردادشون رو میتونن فسخ بکنن، این نیازی به دعوای حقوقی هم مجامع بین المللی ورزشی نیست. به خاطر همین وضعیت در حقیقت باشگاه‌های ایرانی، همشون هم حالا یا مربی یا بازیکن خارجی داشتن، وضعیت مبهمی هست و همچنین معلوم هم نیستش که اصلا لیگ رو میخوان در چه تاریخی برگزار بکنن.
و نکته دیگه بحث میزبانی تیم‌های ایرانی هست، حالا چه در مورد فوتبال چه سایر رشته‌های ورزشی. در مورد فوتبال، وقتی که جنگ به این شکل و به این گستردگی و شدت اتفاق نیفتاده بود در ایران، باشگاه‌های ایرانی حتی تیم ملی فوتبال ایران مدت‌ها محروم بودن از میزبانی. با توجه به جنگ 12 روزه و اینکه سایه این جنگ همچنان بر سر ایران وجود داره در ماه‌های آتی، به نظرتون چه شرایطی رو شاهد خواهیم بود؟
ببینید، برگزار شدن مسابقات در یک ورزشگاه خیلی وضعیت پیچیده‌ای داره، یعنی در حقیقت افسران کنفدراسیون‌های قاره‌ای نه فقط آسیا باید این وضعیت تمامی وضعیت‌های ایمنی یک ورزشگاه رو تایید بکنن. به صورت نمونه حتی باید بررسی بکنن که اینترنتی که در ورزشگاه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیره یا در اختیار مثلا مسئولین قرار می‌گیره، آیا امکان حمله هکرها بهش وجود داره یا نه. در این حد باید بررسی بشه. و از سوی دیگه، حالا ما می‌دونیم که کنفدراسیون فوتبال آسیا در تمام سال‌های گذشته با ایران به خاطر حالا مراودات خاصی که پشت پرده داشتن یه تعاملاتی هم داشته، مثلا ورزشگاه قدس رو میاد تایید صلاحیت میکنه. اما همونطور که شما اشاره کردین، زمانی که پروازها در فرودگاه‌های کشور برقرار بود، زمانی که هیچ گلوله‌ای در حقیقت به این شکل جدی به سمت همدیگه پرتاب نشده بود، 4 تا موشک پراکنی بود، مسابقات برای چند ماه از ایران گرفته شد. مسلماً کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایط کنونی برای برگزار کردن مسابقات به یه سری المان‌ها نیاز داره که یکیش اساسی ترینش رضایت تیم‌های دیگه برای حضور در ایرانه. اگه به یاد داشته باشین، یک تیم هندی حضور در ایران رو رد کرد، گفت حاضر نیست بیاد ایران. کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت اوکی، تو اصلا کنار برو هم مسابقات، اما به هفته بعدش میزبانی رو از ایران گرفت. مسلما باشگاه‌های عربستانی، قطری، اماراتی و پروازهای اونها احتمالاً حاضر نمیشن که ستاره‌های گران قیمتشون رو به جایی ببرن که همچنان سایه جنگ بالا سرش هست.
پیام یونسیپور بود، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش. یک مؤسسه بین‌المللی اعلام کرده که شهر کابل پایتخت افغانستان با بحرانی جدی در مورد کمبود آب مواجهه و اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه، این شهر تا سال 2030 میلادی به طور کامل با خشکسالی روبرو میشه. روزنامه بریتانیای گاردین هم به نقل از این مؤسسه هشدار داده که بحران آب ممکنه تا سال 2030 باعث آواره شدن حدود 3 میلیون تن از ساکنان شهر کابل بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
کابل، پایتخت افغانستان، در آستانه ای فاجعه بی سابقه قرار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد، این شهر ممکن است تا 5 سال آینده به طور کامل خشک شود. مردم در کابل میگویند بین خرید غذا و خرید آب یکی را باید انتخاب کنند. امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همین الان در کابل وقت شما بخواین آب تهیه بکنین برای خانواده خود، در بخش های بزرگ یا زیاد کابل هست که شما باید آب را بخرین. تانکرهای بزرگ آب هست در مناطق مختلف میرن در وعده های مشخص روز و اونجا مردم آب را با لیتر میخرن و این شرایط زندگی مردم فقیر را به شدت آسیب رسانده و سخت ساخته، به این معنا که یا باید اون پول را هزینه غذا بکنن یا هزینه آب.
بعضی خانواده ها هر روز کیلومترها پیاده می روند تا از پمپ های عمومی آب بیاورند. در بسیاری از مناطق کابل آب فقط یک یا دو بار در هفته در دسترس است، این در حالی است که بیش از 80% جمعیت افغانستان طبق آمار سازمان ملل به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. آلودگی شدید منابع موجود با فاضلاب، سموم و آرسنیک بحران را تشدید کرده. یکی از ساکنان کابل به رادیو آزادی در مورد کیفیت آب میگوید:
آب شوربی که می نوشیدیم رو آزمایش کردن، گفتن کیفیتش خیلی بده و میکروب داره، حتی برای شستن لباس هم قابل استفاده نیست. حالا آب رو از خونه دخترم میاریم که اونم قابل استفاده نیست. برای شستن لباس و ظرف از اون استفاده میکنیم. کنار خونه ما مغازه است که اونجا یه ذخیره آب گذاشتن که برای نوشیدن از اون آب استفاده میکنیم. بازم وقتی آب رو تست میکنیم، پزشکان به ما میگن که روده هاتون آلوده به میکروب شده، چون آب سالم نیست و باید آب سالم و درست بنوشید.
بررسی‌ها نشان میدهند سه عامل اصلی این بحران: رشد سریع جمعیت، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت گسترده در منابع آب هستند. طبق گزارش سازمان خیریه مرسی کورپس، سطح آب‌های زیرزمینی کابل در 10 سال گذشته تا 30 متر کاهش یافته. نیمی از چاه‌های عمیق شهر که منبع اصلی آب آشامیدنی ساکنانند اکنون خشک شدند. در شرایطی که هر سال 44 میلیون متر مکعب بیشتر از ظرفیت طبیعی آب از منابع زیرزمینی برداشت می شود، جمعیت کابل نیز از 2 میلیون نفر در سال 2000 به بیش از 6 میلیون نفر در سال 2025 رسیده. این فشار مضاعف می تواند کابل را تا سال 2030، یعنی 5 سال دیگر، به شهری خشک و غیر قابل سکونت تبدیل کند.
موضوع این که آیا کابل به شهر مبدل خواهد شد که مردم از او مهاجرت خواهند کرد یا نه، من فکر میکنم یک مسئله جدی و احتمال خیلی بالا هست که چنین شود، برای اینکه ما شاهد شهرهای دیگه افغانستان بودیم در نقاط غربی افغانستان، جنوب غربی و جنوب افغانستان، روستاهایی را ما داریم که کاملا بدون سکنه و باشنده ها شده، به این معنا که از بس خشک شده آب دیگر نبوده، مردم مهاجرت کردن به جاهای دیگر. حالا اگر کابل هم به چنین شرایط مواجه شود، کابل بزرگترین شهر افغانستان با بیشترین نفوس هست، حالا فکر کنین که حدود نزدیک به 6 میلیون نفوس کابل در افغانستان پراگنده شوند، شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
به گفته نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیمی از آلمان، کابل حدود 400 هکتار گلخانه دارد که سالانه 4 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند.
سوی مدیریت هم پیشتر ذکر کردم، سوی مدیریتی است که ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه های بسیار بزرگ آبادی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد تا از فشار بالای سفره آبی کم شد.
در کنار این وضعیت بحرانی، راه حل هایی هم مطرح شدند. ساخت سد و مخزن شاتوت در جنوب غرب کابل که در صورت تأمین مالی گفته می شود تا سال 2027 می تواند آب آشامیدنی بیش از 2 میلیون نفر را تأمین کند. و همچنین احداث خط لوله 200 کیلومتری از رود پنچیر برای انتقال 100 میلیون متر مکعب آب در سال به کابل. اما این طرح‌ها فعلا در انتظار بودجه و سرمایه گذار هستند. عبدالبصیر رحمانی، کارشناس منابع آب در کابل، به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفته اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، این بحران میتواند در عرض 1.5 سال مهار شود. اما در کوتاه مدت باید به مردم فقیر کابل کمک اضطراری رساند، کسانی که حتی توان خرید آب آشامیدنی را ندارند. او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به مهاجرت‌های گسترده، شیوع بیماری‌ها و ترک تحصیل بسیاری از کودکان شود. کودکانی که هر روز کیلومترها پیاده روی می‌کنند تا فقط آب تهیه کنند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. سازمان جهانی بهداشت در طرح جدید به عنوان 3 در 35 از کشورها خواسته 10 سال آینده با افزایش 50% مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین، الکل و دخانیات مصرف این محصولات مضر را کاهش دهند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست با افزایش مالیات قیمت نوشیدنی‌های شیرین، نوشیدنی‌های الکلی و محصولات دخانی را طی 10 سال آینده 50% بالا ببرند تا هم درآمد بیشتری برای سلامت عمومی جمع‌آوری شود و هم مصرف این کالاها کاهش یابد. این درخواست که 3 در 35 نام گرفته، 11 تیر ماه در کنفرانس مالی سازمان ملل در شهر سویا در اسپانیا معرفی شد و هدف آن جمع‌آوری 1 تریلیون دلار تا سال 2035 از محل مالیات‌های بهداشتی است. سازمان جهانی بهداشت میگوید مصرف نوشیدنی‌های شیرین، الکل و دخانیات با بیماری‌های مثل دیابت و برخی سرطان‌ها مرتبط است و در شرایطی که کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای کاهش یافته و بدهی دولت‌ها افزایش یافته است، درآمد حاصل از این مالیات‌ها می‌تواند برای تقویت نظام سلامت کشورها هزینه شود. تدروس اتهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفته است این مالیات ها به دولت ها کمک می کند تا خود را با واقعیت جدید وقف دهند و هزینه های سلامت را تامین کنند. به گفته گیرمو ساندوال اقتصاددان سازمان جهانی بهداشت، این طرح می تواند به معنای افزایش قیمت یک محصول از 4 دلار فعلی به 10 دلار تا سال 2035 با در نظر گرفتن تورم در کشورهای با درآمد متوسط باشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از سال 2012 تا 2022 حدود 140 کشور قیمت محصولات دخانی را از طریق افزایش مالیات به طور متوسط بیش از 50% افزایش دادند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که احتمال دارد پس از نهایی شدن تعریف غذاهای فراوری شده، اعمال مالیات بر این دسته از غذاها نیز پیشنهاد شود، اما انتظار مقاومت از سوی صنایع مرتبط وجود دارد. طرح جدید با مخالفت برخی گروه‌های صنعتی روبرو شده است. کیت لوتمن، مدیر اجرایی شورای بین‌المللی انجمن‌های نوشیدنی گفت: شواهد یک دهه اخیر نشان می‌دهد که مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین تاکنون در هیچ کشوری منجر به بهبود وضعیت سلامت یا کاهش چاقی نشده است. آماندا برگر، معاون علمی شورای نوشیدنی‌های الکلی موقت، نیز این طرح را گمراه کننده خوانده و گفته است که افزایش مالیات سوء مصرف الکل را کاهش نخواهد داد. روکو رنالدی، دبیر کل اتحادیه بین‌المللی غذا و نوشیدنی، با استقبال از تلاش‌های سازمان جهانی بهداشت برای تقویت نظام سلامت، هشدار داده است که نباید نوشیدنی‌های شیرین در کنار کالاهایی مثل دخانیات که ذاتاً مضر هستند قرار بگیرند. اما این طرح با حمایت بانک جهانی، بنیاد بلومبرگ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روبرو شده و قرار است از کشورهایی که برای اجرای آن تمایل دارند پشتیبانی شود.
ملینا خورشیدیان گزارش می‌داد. با افزایش دسترسی و مصرف ماریجوانا در سراسر جهان، نگرانی‌ها درباره اثرات آن بر سلامت عمومی به ویژه بر سیستم قلبی عروقی بیشتر شده. شهرام ابراهیمی در گزارشی نشان داده که تحقیقات اخیر نشان دهنده ارتباط میان مصرف ماریجوانا و افزایش خطرات قلبی است که آگاهی از آن اهمیت فراوانی دارد.
در سالهای اخیر شاهد گسترش چشمگیر قانونی سازی و مصرف ماریجوانا، چه به صورت کشیدنی و چه به صورت خوردنی، در بعضی کشورهای اروپایی و ایالتهای از آمریکا و کانادا بوده ایم. اما آیا مصرف ماریجوانا آنطوری که برخی تصور می‌کنند بی‌ضرر است؟ انجمن قلب آمریکا، یکی از معتبرترین نهادهای پژوهشی در زمینه سلامت قلب، در گزارش‌های اخیر خود نگرانی‌های جدی درباره اثرات منفی احتمالی مصرف ماریجوانا بر سلامت قلب و عروق ابراز کرده است. این نگرانی‌ها تنها یک فرضیه نیستند، بلکه بر پایه پژوهش‌های مستند و گسترده ابراز شدند. به عنوان نمونه، یک پژوهش جدید و بسیار مهم که در مجله معتبر پزشکی هارت منتشر شده، نشان می‌دهد مصرف ماریجوانا می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. نتایج این پژوهش وسیع که داده‌های میلیون‌ها نفر را بررسی کرده، تکان دهنده است. مصرف کنندگان ماریجوانا بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی قرار دارند. همچنین افرادی که به طور منظم ماریجوانا مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض حمله قلبی و سکته مغزی هستند. کارشناسان توضیح می‌دهند که دود یا حتی بخار ناشی از مصرف ماریجوانا حاوی مواد شیمیایی مضر است که به سرعت ضربان قلب و فشار خون را افزایش می‌دهد. این فشار اضافی بر قلب به خصوص برای افرادی که از پیش زمینه بیماری قلبی دارند می‌تواند به مشکلات حاد قلبی منجر شود. تحقیقات جدید حتی نشان دادند که مصرف ماریجوانا چه به صورت کشیدنی و چه خوراکی میتواند به کاهش عملکرد رگ‌های خونی منجر شود که این خود عاملی مهم در بروز بیماری‌های قلبی است. با وجود این همه شواهد علمی قوی، باور بیشتر مصرف کنندگان این است که ماریجوانا بی‌ضرر است. کارشناسان و نهادهای معتبر پزشکی به شدت هشدار می‌دهند که این تصور صحیح نیست. یافته‌های علمی به وضوح نشان می‌دهند که ماریجوانا می‌تواند خطرات متعددی برای سلامتی انسان داشته باشد. علاوه بر مشکلات قلبی، مصرف ماریجوانا با اختلالات حافظه، مشکلات روانی مانند استراب و افسردگی و همچنین اختلال در عملکرد ریوی نیز مرتبط دانسته شده است. پزشکان قویاً توصیه می‌کنند افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند یا از نظر سلامت قلبی در معرض خطر هستند، پیش از مصرف هر گونه فراورده ماریجوانا حتماً و بدون درنگ با پزشک خود مشورت کنند.
سپاسگزار ازتون، شنونده برنامه ایستگاه 19 بودید.